میشه هنر و باید در مورد همه اینا آگاهی داشت.
خب استادان خاصی برای نکته متمرکز بودن، تمرکز میکردن، یا اینکه همه استادا نگاهشون این گونه بود؟
کلا به طور کل سیلابس درسی جوری نوشته شده بود که همه هر کدوم استادای خاص خودشون رو داشتن که میومدن میرفتن.
نه، منظورم اینه که در مورد همین نکته‌ای که الان فرمودید در رابطه با این نگاه میان رشته‌ای که شما رو مثلا وادار میکردن که به رشته‌های دیگه هم توجه نشون بدی، آیا استادای خاصی به طور خاص بودن، استادان به خصوصی؟
مثلا کل استادها به این عقیده داشتن که باید شما در مورد تمام هنرهایی که وجود داره تحقیق کنید و بیاموزید، حتی تا بتونید اون شیره و عصاره هنر رو در خودتون پرورش بدید و بتونید یه اثر ایجاد کنید. یعنی به طور کل عقیده اساتید در اروپا به این صورت هستش که موضوع این نیستش که شما بشینید یه نقاشی بکشید و اون هنره، نه، مجموعی از دانسته ها و آگاهی و اینکه حالا شما میاد روی نقاشی فوکوس میکنید و متمرکز میشید و بعد یک اثر ایجاد میشه.
نام برخی از استاداتون به ذهنتون مونده در همون ویسبادن؟
ببینید، اساتید مختلفی بودن که من الان اگر بخوام اسم هر کدومو بخوام بگم در طول این سه سال و نیم فکر میکنم یه مقدار درست نیست، چون که شاید 20 تا من بخوام دو نفر بگم بقیه برای وجدان خودم احساس میکنم که
خب افرادی نبودن که بیشتر بر شما تاثیر گذاشتن.
کسی که خیلی روی من اثر گذاشت بیشتر از همه این افراد آقای هافمن هست که واقعا خیلی، یعنی
در فرانکفورت بودن ایشون دیگه.
بله، در فرانکفورت.
بله. در ویسبادن می‌خواستم بگم که
بودن، ولی خب کسی که روی من خیلی تأثیر داشت که میتونم بین همه اینا بخوام
بین همه اینا آقای هافمن بود. بله، که فرمودید در صحبت قبلیتون. آیا خب شما با توجه به این آموزه‌ای که اشاره بهش کردید، این که توجه باید نشون بدین به زمینه‌های هنری دیگه، حتی به ادبیات و نمایشنامه‌نویسی و حالا معنی همون تئاتر و موسیقی و اینها، آیا شما تجربیاتی در این زمینه داشتید در اون سالا در رشته هنری دیگه؟
بله، من نوشتن رو خیلی دوست دارم. بله. و حتی یک کتاب نوشتم که حدود 400 خورده صفحه هستش و
در ایران که چاپ نشد.
نه، اصلا هنوز چاپ نشد.
چاپ نشد. بله. آماده کردین؟ در چه زمینه ای هست؟
در مورد زن هست، زن ایران.
آها، مسئله زنان در ایران.
بله، مسئله زنان در ایران.
به فارسی نوشتید؟
بله، به فارسی.
به فارسی نوشتید. بله. آماده چاپ دارید که می‌خواید؟ بله. در آینده نزدیک؟
بله.
یعنی زمینه بله. فرهنگی هنری داره یا بیشتر زمینه اجتماعی؟
زمینه اجتماعی داره.
زمینه اجتماعی داره. بله. بسیار. پس شما جزء دغدغاتون همیشه بوده نوشتن.
بله، و حتی شعر می‌نویسم.
خب پس از تحصیل در آلمان، چه در فرانکفورت و چه در ویسبادن، شما به یونان رفتید.
بله.
چرا یونان رو انتخاب کردیم برای ادامه تحصیلتون؟
یونان برای من یک کشور شگفت انگیز و پرمعما و رمز و راز بود، حالا شاید به جهت اسطوره‌هاش گاه‌گداری در موردشون دوست داشتم بدونم که چی بوده، چطوری بوده، چون هست داستان‌هاش.
شما از قبل، یعنی حتی قبل از اینکه به آلمان وارد بشید، به فرهنگ یونان و بله. هنر یونان علاقه داشتید؟
بله، خیلی به طور جدی. و موسیقی زوربای یونانی برای من خیلی جذاب بود و تئودوراکیس. و هرچقدر که بزرگتر می شدم و در مورد ایشون بیشتر متوجه می شدم، اینکه طرز تفکرشون رو خیلی دوست داشتم و می پسندیدم. و این گوشه ذهن من بود که یه کشوری که شاید خیلی دوست دارم ببینم قطعا یونان هست. بعد که توی آلمان تحقیق می کردم کجا باز برای آرت بهتره، قوی تره، برای هنر کجا قوی تر هستش، خب یونان بود، ایتالیا بود، فرانسه بود، ولی خب یونان برای من خیلی کشور جذابی بود و دوست داشتم بدونم، چون انگار تمدن، انگار همه چی از اونجا شروع میشه. و دیگه تصمیم گرفتم زبانش رو آموختم.
خیلی هم سخت است
زبانش. باید دوست داشته باشید، وقتی که دوست دارید راحت میشه براتون.
یعنی از همون آلمان شروع کردید به آموختن زبان یونانی؟
زبان یونانی رو یه خورده روش تحقیق کردم و یه سری کلاس ها و یه سری کتاب ها اینا رو مطالعه کردم و بعد دیگه اونجا یونان رفتم و شروع کردم به زبان یونانی توی دانشگاه زغرافو، شروع کردم به آموزش زبان یونانی. چون برای ورود به دانشگاه حتما که شما زبان یونانی لازم دارید.
خب دورانی که در آلمان بودید آیا نمایشگاهی داشتید؟
بله نمایشگاه گروهی داشتم.
نمایشگاه گروهی؟
بله بله.
در
فرانکفورت
داشتم.
در فرانکفورت داشتم. در هانوفر داشتم.
سبک شما در اون دوران بیشتر به چه سبکی در واقع متمایل بود؟
من اون موقع بیشتر طبیعت کار میکردم.
بله. ناتورالیستی بود کاراتون؟
بله. طبیعت مثلا میشستم توی طبیعت و کار طبیعت انجام میدادم. کار آبستر خیلی انجام میدادم. خیلی علاقه داشتم.
بله.
و بیشتر میگم طراحی ولی بیشتر روی طبیعت و آبستر، یعنی طبیعت رو به صورت آبستر کار میکردم
بیشتر به این سمت.
بله.
و خب زمانی که به یونان وارد شدید در واقع گفتین در کدوم دانشگاه رفتی؟
من آکادمی هنر آتن.
بله در شهر آتن.
بله بله.
سیستم آموزشی اونجا چه تفاوتی داشت مثلا با سیستم آموزشی در آلمان؟
بیشتر میتونم بگم وقتی مثلا در آلمان برای طراحی خیلی رهاتر و راحتر، درست آناتومی رو یاد میدادن ولی خیلی تاکید بر روی اینکه حالا اون حجم و نمیدونم ماهیچه و این چیزا خیلی تاکید نداشتن، ولی در یونان خیلی روی حجم، مثلا در واقع در مورد فیگور وقتی که میخواستیم طراحی کنیم روی ماهیچه ها، روی شکل ماهیچه ها و روی کلا روی حجم سازی، روی عینیت سازی بیشتر تاکید داشتم.
خودتون با کدوم یک موافق تر هستید؟
من یونانو خیلی بیشتر دوست داشتم.
درست سیستم آموزشی اونجا؟
بله خیلی بیشتر به دلم میچسبید، یعنی چون که یونان خب همیشه از قدیم هم از ابتدا تا امروز روی مجسمه خیلی تاکید داشتن.
درست.
و میدونیم که بهترین مجسمه ها از شروع تا امروز متعلق به یونان بوده. به همون نسبتی که روی مجسمه تاکید دارن به همون نسبت روی طراحی تاکید دارن.
و در واقع واحدهایی که اونجا گذروندید در واقع تقریبا همون واحدها بود که در آلمان خوندید یا خیلی فرق داشت؟
خب کم و زیاد میشد و تئوریم بیشتر میشد.
تئوریا بیشتر
روی فلسفه هنر. بله.
تاریخ هنر فلسفه هنر.
میتونم بگم خب رشدش بیشتر بود.
درسته.
چون ادامه داشت دیگه.
بله. در واقع میشه گفت اون دورانی که در آلمان گذروندید مثلا در حکم لیسانس و فوق لیسانس
لیسانس مقدمه ادامش بود در آتن اگر بخوام بگم. یعنی در واقع مقدمه بود برای ورود به آتن.
درسته. یعنی دوره عالی رو شما در آتن گذروندی.
بله.
و اشاره کردی مثلا به زمینه‌های تئوری که در اونجا خیلی جدی‌تر تلقی می‌شد.
بله بله.
در یونان خود شما الان که به اصطلاح با توجه به تجربیاتی که داشتید در طی این سال‌ها چقدر آشنایی با فلسفه هنر و تاریخ هنر رو برای اعتلای یک نقاش در واقع مؤثر می‌دونید؟ یا چقدر اصلا امر فرعی به حساب میاد؟
نه به نظر من یه امر کلیدیه در واقع. کلا به نظر هنر یه فلسفه است. موقعی که شما فلسفه هنر، زیبایی شناسی، من اینطوری فکر میکنم که گویا شما باید همه اینها رو طی کنید تا بتونید به یه جایی برسید. میدونید؟ شاید به یه عبارت دیگه شاید اصلا هیچ وقت هنرمند نرسه. یعنی شما هر چقدر بیشتر میدونید، هر چقدر آگاهیتون بالاتر میره در مورد هنر، هنوز میبینید که هنوز هیچ جا نیستید، هنوز هیچ کجا وای نسادید، هنوز انگار نرسیدید. و نمیدونم، شاید یه هنرمند هیچ وقت نمیرسه، چون که شاید هنر انتها نداره. موقعی که شما فلسفه هنر میخونید، موقعی که شما زیبایی شناسی میخونید، میبینید که خیلی مسیر خیلی دراز، خیلی طولانیه، شاید اصلا انتها نداره. و به نظرم هنر انتها نداره.
کلاساتون مسلما به زبان یونانی بود دیگه؟
بله.
در دانشگاه؟
بله.
یعنی مثلا به زبان انگلیسی یا زبانهای دیگه هیچ کلاسی تدریس نمیشد؟
بله بعضی کلاسا به زبان انگلیسی بود.
بودش؟ بله,
بله.
مثلا
بله.
همین کلاسای تئوری به انگلیسی بود؟
بعضی از کلاس ها مثلا مثل زبان تخصصی، بعد مثلا توی اون زبان تخصصی خب در مورد تاریخ هنر حرف زده میشد، در مورد همه اینها باز دوباره به زبان انگلیسی هم تدریس میشد، بیشتر روی این بخشش بود.
و این زمینه هویت‌گرایی شما از همین دوران شروع شد، درسته؟ در همین دورانی که در یونان تحصیل میکردید؟
دقیقاً، اگر بخوام بگم که بیشتر روی هویت‌ها تاکید کردم، از زمانی بود که روی اسطوره‌های یونانی کار کردم.
درسته.
مثل افرودیتی، مثل هرمس، روی اینا من کار میکردم.
یعنی نقش‌های از اونها رو کشیدی؟
بله.
طرح‌های از
بله.
هرمس و از افرودیت داشتی در همون دوران؟
بله.
نمایشگاه هایم دایر کردید؟
بله، باز همون گروهی بود.
گروهی بود.
بله، گروهی کار میکردم.
عنوان خاصی داشت یا عناوین خاصی داشتن اینها؟ مثلا میشه
نه، من در مورد مثلا اسطوره‌های یونانی کار میکردم کلا.
خب تو نمایشگاه هایی که برگزار میشد، نمایشگاه های جمعی،
بله،
آیا عنوان خاصی داشت؟
نه، مطلب مثلا موضوعی باشه،
بله، مثلا اسطوره های یونان مثلا این عنوان باشه، یا اسطوره ها به طور کلی آزاد بود. و شما اون موقع بعد از اون گرایشی که فهمیدید داشتید مثلا به طبیعت بیجان و کارهای آبستر و اینا، این بار به اصطلاح متمرکز شدید روی اسطوره ها، اسطوره های یونان.
بله.
زیاد کشیدین تر از اسطوره های یونان؟
بله، من دیگه کار میکردم، من میتونم به شما بگم چند سال در مورد اسطوره های یونانی من کار میکردم.
یعنی به طور نظری هم اینها رو مفصل خوندید دیگه؟
بله.
مثلاً
اصلا قطعا به نظر من همونطور که میگن وقتی شما میخواید یه خط شعر بنویسید باید 300 صفحه خونده باشید تا بتونید یه خط بنویسید، به نظرم وقتی که ما میخواییم در مورد یه موضوع کار کنیم، نقاشی در مورد یه موضوع کار بکنیم، واقعا باید مطالعهمون زیاد باشه.
درسته.
که بتونیم وقتی که داریم اون نقاشی را انجام میدیم اشراف داشته باشیم به اینکه آگاهانه کار کنیم. یعنی مثل یه لبه یه تیغ میمونه، اگر شما بخواید خیلی آگاهانه کار کنید این کار رها و راحت نمیشه.
درسته.
یه کار چارچوب داری
کلیشه‌ای میشه اصلا.
بله، کار در واقع محکمی هم نمیشه.
درست.
اگر هم خیلی آگاهانه بخواید کار کنید، یعنی به نظر من باید علم داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، اشراف داشته باشیم، ولی رها کار کنیم.
بقا باید درونی بشه، نباید از بیرون تحمیل بشه.
یعنی در واقع مثلا من همیشه میگم مثلا مبانی هنر یا اون سوژه‌ای که می‌خوایم در موردش کار کنیم، حالا در موردش تحقیق می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم، این باید یه طور در وجود ما نهادینه بشه، یه جوری تهنشین بشه.
درسته.
وقتی که من دارم در واقع مثلا در مورد یه هویتی کار میکنم، دیگه نمیام بگم خب الان مثلا برای خودم تعریف کنم الان این شیره داره چی بوده نقشش، نمیدونم اون چی بوده. وقتی که من دارم اون کار رو اجرا میکنم، خود این آگاهی خودش میاد و نقش میبنده بدون اینکه من دیگه فکر کنم.
خود شما با توجه به اینکه تالا رو اسطوره‌های مختلف یونان متمرکز شدید، به کدوم یکی از اسطوره یا اسطوره‌ها بیشتر علاقه دارید؟
من به افرودیتی خیلی علاقه دارم. حالا شاید به خاطر اینکه زنم، نمیدونم.
درسته.
ولی برای من خیلی اسطوره جالبیه.
مثلا به اروس کمتر علاقه دارید؟
بله.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم فیروزه اخلاقی از نقاشان برجسته کشورمون. به هویت ایرانی کی بیشتر علاقه پیدا کردید؟ خب میدونم که گفتید که از همون دوران کودکی به رنگ‌های قالی و به کلاً رنگ‌هایی که در مینیاتور ایرانی وجود داره خب توجه داشتید، اما در دوران جدید این گرایش شما به در واقع هویت ایرانی از چه زمانی پیدا شد؟
کلن هویت برای من یک واقعیتیه که نمیتونیم از روش عبور کنیم. برخی هنرمندان عقیده دارن که هویت دست و پای آدم میبنده.
درست.
مثلا من که خودم یه هنرمندی هستم که خیلی به رهایی اعتقاد دارم، وقتی اسم هویت میاد پس ممکنه که یه دایره دور خودم میکشم که خودم رو دارم محدود میکنم، در صورتی که من میگم دیگه انسان امروز انسانی نیستش که بتونه جغرافیا اونو محدودش کنه، نامحدوده. ولی عقیدم اینه که وقتی که ما میگیم بشر داره یه مسیری رو طی میکنه که میخواد به انسان برسه، به انسانیت برسه، قطعا هویت میتونه بشریت رو به انسانیت زودتر برسونه.
درسته.
هویت زحمتی بوده که بشریت در موردش کشیده و به نظر من هویت پله های رشد بشریت برای رسیدن به انسانیت که ما نمیتونیم اونو چشممونو ببندیم. شاید اگر که همین مهرا که من روش کار میکنم، همین مینیمال ها، موتیف ها، سمبول ها، شاید همینا اگر نبود هنر یه جور دیگه بود.
خب این مهرها از همون دورانی که در یونان بودید توجه شما رو به خودش جلب کرد؟ یعنی مطالعه بر روی اون برخی از المان‌های ایران باستان.
ببینید تقریبا میتونم بگم همون دوره بود که یه کتاب به دست من رسید.
بله.
که خیلی کتاب جالبی بود و پر ارزش که نظر من جلب کرد به این مهرها. وقتی که من اینا رو نگاه میکردم میدیدم این همین مینیمال ها، همین طراحی هایی هستش که مثلا تو کارهای پیکاسو دیده میشه و خیلی برام جالب بود که اونها مثلا اومدن این طرف و تحقیق کردن و تونستن اینا رو ببینن. قطعا مطمئنم که این موتیف ها یا همین مهرها رو مطالعه کردن و دیدن و اومدن ازش الهام گرفتن. خب چیزی که وجود داره تو تاریخ بشریت، فکر کردم خب اینا خیلی میتونه سوژه های خوبی باشه، معرفی خوبی باشه که نه فقط به ایرانی، به مردم جهان. حالا چون کارهای من خیلی میتونم بگم هم توی آلمان زیاد هست، هم کارهام الان توی ایتالیا تو موزه کاپری یا توی لندن، بالاخره افراد مختلف از جاهای مختلف دنیا اینا رو میبینن و حالا ممکنه وقتی که میبینن اون حالت کهنگی و قدمت دریافت میکنن، اونو روشون تأثیر میذاره و ممکنه حالا برن تحقیق کنن ببینن این چیه. من روی همون 1% که ممکنه برن تحقیق کنن و ببینن این چی میخواد بگه و چی هست و یه طوری به هویت بشریت، به هویت انسانیت رجوع کنن، این برای من خیلی ارزشمنده. یعنی فکر میکنم شاید یک کاری انجام شده. وقتی که بشر به هویتش تاکید میکنه شاید باعث میشه که انسان بهتری باشه.
البته اینجا وقتی شما دارید در رابطه با هویت صحبت میکنید ظاهرا بیشتر هویت بشری رو کار میکنید، ولی میگین که حالا این هویت میتونه در واقع صورت‌های مختلفی به خودش بگیره. یعنی منظورم اینه که خود شما خودتون رو محدود نکردین که حتماً کارهاتون در چارچوب هویت ایرانی قرار بگیره الزاماً، چون قبلا مثلا به اسطوره‌های یونان توجه نشان میدادید یا احیانا شاید به جاهای دیگه هم توجه داشتید، به اسطوره‌های یا نمادهای به اصطلاح جوامع دیگه این گونه هست. یعنی مثلا ممکنه شما چند وقتی که به هویت‌های چینی و ژاپنی، به رگه‌های از هویت‌های کشورهای دیگه مثلا چین و ژاپن و هند هم مثلا توجه نشون بدید.
بله. ببینید وقتی که در مورد هویت‌های 7000 ساله صحبت میکنیم، 8000 سال، این خوششانسی ما ایرانی ها هستش که توی این منطقه قرار گرفتیم.
بله.
یعنی در واقع انگار که تمدن از اون موقع شروع میشه. همین مهرها، همین طراحی ها مال این منطقه هستش که ما خوششانسی از ما بوده که توی این منطقه به دنیا اومدیم.
بین النهرین.
بله، بین النهرین. یعنی اگر که من برای یه کشور دیگه ایم بودم، متعلق بودم مثلا نمیدونم یه جای دیگه به دنیا اومده بودم غیر از ایران، اگر میخواستم از هویت شروع کنم از همین منطقه بین النهرین شروع میشده و خب برای من خیلی باعث افتخاره که میتونم مال این منطقه باشم و افتخار کنم که بگم این هویت منه که توی این منطقه به دنیا اومدم و از اینجا شروع شده. و قطعا دوست دارم که روی همه موتیف ها، سمبول ها و هویت همه دنیا کار کنم.
درسته. این زمینه اصلیتون. بله. هست. ورود شما به ایران باز میگرده فکر کنم به سال 2016 میلادی یا 2015. درسته؟
2015.
بله. بودش. این هدف رو همیشه داشتید که برگردید به ایران، چون سالیان سال شما دور بودید از ایران، فکر میکنم حدود 15-16 سال دیگه، درسته؟
بله.
آیا از اول این هدف رو داشتید که بازگردید به وطن؟
شاید اون سالای اول که من رفتم خب خیلی هم خوشحال بودم که رفتم و شاید همه ایرانی‌ها این حسو دارن، بعضیا نه ناراحت میشن، غربت میگیرتشون، ولی من خوشحال بودم از رفتنم، نه اینکه از ایران رفتم، از اینکه دارم چیزای جدید یاد میگیرم. تجربه به نظر من خیلی خوبه، اینکه داشتم چیزای جدید رو تجربه میکردم خب برام لذت بخش بود. بعد که حالا یه سری اتفاقات افتاد که من برگشتم ایران، که واقعا به عنوان مهمان برگشتم، تصمیم نداشتم بمونم. موقع که برگشتم و حالا این پروژم توی دستم بود که داشتم کار میکردم روی همین کارهای هویتی، تحقیق میکردم، کار میکردم، برام خیلی جذاب بود که چقدر من اینجا چقدر خوبه که میتونم مثلا موزه آبگینه، من خیلی رنگای شیشه‌گری ایران رو دوست دارم، خیلی برام جذابه، میتونستم راحت برم موزه آبگینه و اونجا ببینم، میتونستم برم موزه فرش راحت، یعنی فکر میکردم تمام منابعی که من احتیاج دارم همه اطرافم هستن، همه در دسترس، صبح تصمیم بگیرم 2 ساعت بعد اونجا هستن. یا مثلا بنای تاریخی ایران، چون که کاری که من انجام میدادم باید برای اینکه جذاب باشه، برای اینکه اون هدفی که میخوام اون قدمت و کهنگی رو بده، باید یه جاهای کهنه رو انتخاب میکردم، از اونا ایده میگرفتم که بتونم توی کارم بیارم. کجا بهتر از کندوان میتونست به من ایده بده؟ کندوان که نزدیک تبریز هستش.
بله.
وقتی که کندوان رو دیدم احساس میکردم که انگار همه این مهرها ممکنه اصلا مال اونجا بوده، انگار داره از اونا میاد بیرون، و به من خیلی ایده های خوب میداد که دوباره بتونم بشینم کار کنم، و انگار یه انرژی جدید به من میداد. یا مثلا رفتم به همدان، آدم فکر میکرد وای اصلا وقتی که وارد این موزه تو همدان میشید انگار از همونجا زندگی شروع شده، و همین جذابیت ها باعث شد که من بمونم. و مهمتر این که فکر کردم همه آموختهامو باید به بچه هایی که دوست دارن حالا برن اون طرف و آموزش ببینن، خیلی راحت میتونم اینجا در اختیارشون بذارم بدون اینکه از کشورشون خارج بشن، تا اونجایی که یاد گرفتم میتونم بهشون آموزش بدم. و تصمیم گرفتم تمام تکنیک ها، هر چی که یاد گرفتم، هر چی که میدونم به نسل جدید بهشون آموزش بدم، یعنی اصلا روی این مسئله که نه من این تکنیک ها بلدم به کسی آموزش ندم، یا اینو یاد گرفتم نه برای خودم نگه دارم، اصلا اعتقاد ندارم، دوست دارم هر چی بلد باشم به بچه های کشور خودم چه بهتر به اینا آموزش بدم.
درسته. پس در واقع شما الان 3-4 سال هست در ایران.
بله.
اقامت دارید بعد. بله. از سال یعنی سال که از ایران دور بودید و از دستاوردهای این چند سال اخیر یکی همین آتلیه‌تون هست.
بله.
آتلیه فه اخلاقی. بله. درسته. و همچنین فعالیت هاتون در یونسکو، در واقع یونسکو کلاب. بله. پیراز اند آیلند.
بله.
بله.
در آتن
در واقع
هست
که متعلق است به بخش ایران و خاورمیانه، درسته؟ شما مدیر هنری هستید در.
بله من مدیر بخش خاورمیانه و ایران کار میکنم.
در زمینه های مختلف هنر، نه فقط.
بله.
نقاشی.
بله.
که بسیاری از ایرانیان رو شما معرفی میکنید، ایرانی های مؤثر رو، درست؟
بله.
در زمینه هنری.
بله.
مختلف به همون یونسکو کلاب.
بله.
و در مورد این مؤسسه جدیدتون هم انشاءالله در برنامه دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد، مؤسسه‌ای که تازه تأسیس کردید.
بله.
موسوم به لوتوس سفیر سور.
بله.
به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خانم اخلاقی، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
متشکرم از اینکه شما اینجا تشریف آوردید و با هم بودید.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با خانم فیروزی اخلاقی از نقاشان برجسته کشورمون. صدا بردار این برنامه آقای روزبه رضوی نیا بودن و تهیه کننده هم خانم رکسانا حمیدی. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
نسیم پنجم شعبان ز راه آمده است، صدای پای بهاران ز راه آمده است. میان بیشه شیران هاشمی امشب غزال عرصه ایمان ز راه آمده است. ولادت فرخنده سید الساجدین امام زین العابدین مبارک باد.
بشارت و نوید آمده است، پایان شب سیه سفید آمده است. انگار که پشت در کسی منتظر است، انگار که پشت در کسی منتظر است. آینه بیاورید دید آمده است، آینه بیاورید دید آمده است. خورشید شود دنیا همه عشق و شور و امید شود، دید آمده تا دل پر خورشید شود دنیا همه عشق و شور و امید شود. روزی که گناه نیست در آمید است، روزی که گناه نیست در آمید است. مردم همه روزهایتان بید شود، مردم همه روزهایتان بید شود. بید آمده تا به ما بگوید که به هم لبخند زنید زندگانی زیباست، لبخند زنید زندگانی زیباست. بنگر چه بشارتون نبید آمده، پایان شب سیه سپید آمده. بشارتون نوید آمده، پایان شب سیه سپید آمده. انگام که پشت در کسی منتظر است، انگام که پشت در کسی منتظر است.